سلام و صبحتان بخیر، امید که روز را به خوشی و خوبی آغاز کرده باشین. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. حالوش یک سازمان حقوق بشری ایران گزارش داده که در پی تیراندازی نیروهای نظامی ایران بر یک موتر حامل مهاجرین افغان در مسیر سروان، یک مهاجر افغان کشته و یک نفر دیگرشان زخمی شده است. حالوش روز یک شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است در پی تیراندازی نظامیان ایرانی 2 مهاجر زخمی شدند که یکی از آنان در نتیجه جراحت شدید جان خود را از دست داد. در گفته منابع محلی، راننده موتر حامل این مهاجرین افغان آنان را رها کرده و از منطقه فرار کرده است، اما هیچ اقدامی برای انتقال مهاجرین به مراکز صحی انجام نشده است. برخورد نیروهای نظامی ایران با مهاجران افغان در مناطق مرزی همواره با انتقادها و واکنش‌های نهادهای حقوق بشری همراه بوده است. این رفتار نظامیان ایران با مهاجرین از سوی نهادهای حقوق بشری عدم رعایت اصول انسانی و تعهدات حقوق بین المللی خوانده شده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که در هماهنگی با افغانستان در تلاش محو پولیو یا فلج کودکان است. و این موضوع را روز یکشنبه به مناسبت آغاز واکسیناسیون پولیو در این کشور گفته است. به گفته شهباز شریف، محو این بیماری ویروسی تنها با تلاش مشترک امکان پذیر است. او درباره چگونگی ریشه‌کن کردن پولیو و همکاری و هماهنگی در این برنامه با افغانستان چیزی نگفته است. پاکستان و افغانستان تنها 2 کشور در جهان هستند که فلج اطفال در آنها ریشه‌کن نشده است. حسیو ویلی، رئیس برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان، میگوید که روستاهای این کشور به خاطر خوشسالی به شهر ارواح تبدیل شدند. او با نشر ویدیوی درباره چشم دیدش از وضعیت خوشسالی افغانستان توضیح داده و گفته که مردم به خاطر خوشسالی خانه هایشان را ترک کرده و برای زندگی به کشورهای دیگر رفتند. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید آنهایی که در این مناطق ماندن آسیب پذیرترینند، زیرا جای برای رفتن ندارند. حسیو ویلی گفته که برنامه جهانی غذا زمینه دسترسی با آب و بهبود معیشت را برای مردم افغانستان فراهم میکند. بر اساس گزارش های ملل متحد، افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید که جنگ تعرفه ها میتواند تا حد موجب رنج آمریکایی ها هم شود. دونالد ترامپ که اخیراً تعرفه های 10% تا 25% بر کانادا، چین و مکزیکو وضع کرده است، روز یکشنبه 2 فوریه در رسانه اجتماعی گفته که ممکن این تعرفه ها تا حد موجب رنج آمریکایی ها شود و شاید هم نه. او اما مشخص نکرده که هدفش از این رنج چیست. رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم خود در پیوند با تعرفه ها دفاع کرد و آن را اقدام لازم برای ممانعت از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر از جمله فنتانیل به ایالات متحده دانست. کانادا و مکزیکو گفتند که با همکاری یکدیگر با تعرفه های 25% ایالات متحده بر واردات مقابله کنند. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن هم پیش از این گفته بود که افزایش تعرفه های آمریکا بر واردات کالاهای چینی با گونه جدی نقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و تاکید کرد در جنگ تجاری هیچ برنده وجود ندارد. این در حالی است که وال استریت و بزرگترین شرکای تجاری ایالات متحده ابراز امیدواری کردند که این جنگ تجاری به درازا نکشد. پلیس گرجستان شماری از مخالفان را در تفلیس، پایتخت این کشور، بازداشت کرده است. با گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، این افراد در جریان تظاهرات روز یکشنبه بازداشت شدند. معترضان گفتند که پلیس از زور بیش از حد علیه آنها استفاده میکند و به گفته آنان به رحمانه اعتراضات آنها را سرکوب میکند. نیکا میلیا، رهبر مخالفان، پس از اینکه پلیس او را متوقف کرد، به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت که پلیس از زور بیش از حد علیه او استفاده کرد. اعتراضات و تظاهرات حامیان عضویت گرجستان در اتحادیه اروپا نزدیک به 3 ماه است که ادامه دارد. حزب حاکم گرجستان در دسامبر سال گذشته اعلام کرد که مذاکرات الحاق گرجستان با اتحادیه اروپا را به حالت تعلیق در می آورد که منجر به پیوستن این کشور به این اتحادیه تا سال 2028 خواهد شد. این اعلامیه خشم عمومی در گرجستان را برانگیخت و مردم در چندین شهر از جمله تفلیس به جاده ها برآمدند. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. در پی نگرانی ها از کاهش بودجه مؤسسه های ماین‌پاکی در افغانستان، اوچا میگوید که ماهانه 55 غیر نظامی در این کشور قربانی انفجار ماین ها میشوند. مسئول یک مؤسسه ماین‌پاکی در افغانستان میگوید
در سال 2024 به حد زیاد بود، یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم. اگه مثلا همه تا در سال 2025 هم ادامه پیدا کنه اینجا خطرناک خواهد بود.
احمد شرر رئیس جمهور موقت سوریه در نخستین سفر خارجیش به عربستان سعودی با ولیعهد این کشور دیدار کرد.
الشر پس از دیدار با محمد ابن سلمان در بیانیه گفت ما یک جلسه طولانی داشتیم که در آن تمایل واقعی برای حمایت از ایجاد آینده سوریه را شنیدیم و احساس کردیم.
پس از تصمیم طالبان برای ایجاد برخی تغییرات در چمن حضوری کابل، برخی ورزشکاران میگویند که باید روی بازسازی میدانهای ورزشی این چمن تمرکز صورت گیرد.
ولی باید تعلیم شود همگی با ورزش نه، با فوتبال نه، با والیبال نه، پینگ‌پنگ است و فوتسال است و همیش که باید این میدان ورزشی باشند، این مزرگه چه تبدیل نشد.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. نپردازیم به مطالب برنامه. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، در نتیجه انفجار ماین‌های بجامانده از جنگ‌ها هر ماه 25 غیر نظامی در افغانستان کشته می شوند. اوچا با بیان این موضوع در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته که امسال حدود 22 میلیون دلار برای برنامه های پاکسازی ماین و آگاهی دهی عامه در افغانستان نیاز است. بر اساس گزارش ها بیش از 80% قربانیان انفجار ماین ها در افغانستان کودکان هستند. رویا موسوی به این موضوع پرداخته.
جمعه گذشته در ولایت لغمان 3 کودک بر اثر انفجار مرمی که از دامنه کوه پیدا کرده و با آن بازی می‌کردند جان باختند. این تازه‌ترین حادثه کشته شدن کودکان غیر نظامی در انفجار ماین و مهمات منفجر نشده در افغانستان بود. اما نگرانی ها از این است که این آخرین مورد نباشد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گزارش داد که بیش از 3,300,000 نفر در افغانستان در فاصله 1 کیلومتری ماین و مهمات منفجر نشده زندگی می‌کنند و جان آنها در خطر است. او چهار روز یک شنبه در صفحه ایکس خود ابراز نگرانی کرد و گفت که افغانستان هنوز پر از مواد منفجر نشده است. هلمند، قندهار و زابل در جنوب افغانستان و کنر و ننگرهار در شرق از جمله ولایات هستند که مهمات و ماین‌های منفجر نشده بیشتر نسبت به سایر ولایات دارند. اداره ماین پاکی سازمان ملل متحد یا UNMAS گزارش داده است که در سال 2024 بیش از 80% از کودکانی که در انفجار ماین در افغانستان کشته شدند پسر بودند. در سال 2024 140 نفر در انفجار ماین کشته و 343 نفر دیگر زخمی شدند که از این تعداد 105 نفر طفل به ویژه پسر بودند. با متوقف شدن کمک‌های اخیر ایالات متحده آمریکا این نگرانی دو برابر شده است که فعالیت پروژه‌های ماین پاکی در افغانستان محدود و با نابودی روبرو است. سازمان کمک‌های مردمی ناروی که در امور بشر دوستانه و ماین پاکی فعالیت می‌کرد، ماه گذشته اعلام کرد که فعالیت‌های خود را به دلیل تعلیق کمک‌های آمریکا به حالت تعلیق درآورده است. شهاب الدین حکیمی رئیس سازمان ماین پاکی MDC نیز نگرانی خود را هفته پیش در این مورد با رادیو آزادی در میان گذاشته بود. او هشدار داده بود که اگر بودجه لازم در اختیار نهادهای ماین پاکی قرار نگیرد، تعداد کشته شدگان بر اثر انفجار ماین و مهمات در افغانستان افزایش خواهد یافت.
در سال 2024 به حد زیاد بود، یعنی در هر ماه بین 50 تا 60 نفر کشته داشتیم. اگه مثلا همه تا در سال 2025 هم ادامه پیدا کنه بسیار خطرناک خواهد بود، به خاطر از اینکه مهاجرین از ایران و پاکستان در حال برگشت هستند و همچنان بی جا شدگان داخلی که در افغانستان در هر جای بی جای شدن در سر تا سر افغانستان به خانه های خود برن، اینا اونا با خطر زیاد مواجه خواهد شدن.
محمد یوسف یوسفی یکی از مسئولان اداره MATC که مسئولیت نظارت و هماهنگی همه سازمان‌های داخلی و بین المللی ماین پاکی در افغانستان را به عهده دارد، بر رادیو آزادی گفت که فعالیت‌های این اداره به دلیل کمبود بودجه با مشکل مواجه شده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل متحد، در حال حاضر 1,200,000 متر مربع زمین افغانستان پوشیده از ماین‌ها و سایر مهمات منفجر نشده است. در حال حاضر عملا در افغانستان جنگ نیست، اما خطر انفجار ماین ها و سایر مهمات منفجر نشده توسط طرف های درگیر در جنگ در رژیم جمهوری در 20 سال گذشته وجود دارد. دفتر هماهنگ کننده کمک های امور بشر دوستانه ملل متحد گفته که برای ادامه فعالیت های پاکسازی ماین در افغانستان در سال 2025 در مجموع 21,900,000 دلار نیاز است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی اظهارات اخیر برخی از مقامات ارشد طالبان در حمایت از آموزش دختران، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان باید در مورد آموزش آنان اقدامات عملی انجام دهند. آنها تاکید دارند که این مشکل با اختلافات و بحث‌های داخلی میان مقامات طالبان حل نمی‌شود. خوجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
دې خپل لا اختلاف پر ټول پری دی او مونږ ته دی د ذکر اجازه راکې.
این گفته های یک دختر محروم از آموزش در ولایت لوګر است که نمیخواهد نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش منتشر شود. او میگوید که رهبری طالبان باید در مورد آموزش دختران اقدامات عملی را روی دست گیرد. او روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قبل از آمدن طالبان من به مکتب می رفتم، اما روز به روز فرصت آموزش از من گرفته می شود. هر بار یکی از مقاماتشان چیزی می گوید و دیگری چیز دیگر. یک حرف مشخص ندارند. لطفا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به ما اجازه تحصیل و کار بدهند.
یک دانشجوی سابق رشته حقوق و علوم سیاسی با انتون کندوس که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود نیز نظر مشابه دارد.
خبرونو که اورم چی یو چارواکی خبگان
در اخبار میشنوم که گاهی یک مقام طالبان اظهار تاسف میکند و میگوید که آموزش حق دختران است، اما گاهی مقام دیگر چیز متفاوت میگوید. این ابراز تاسف ها چی فایده برای ما دارد؟ ما اقدام عملی میخواهیم. مردم عادی هم میتوانند احساساتشان را بیان کنند، اما طالبان باید تفاوت خود را در عمل نشان دهد، اختلافاتشان را کنار بگذارد و به ما اجازه آموزش بدهد.
با تازگی ویدیوی از محمد نبی عمری معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و او حین سخنرانی در رابطه با آموزش زنان گریه می‌کند، واکنش برانگیز شده است. عمری می‌گوید اگر آموزش دختران فرض و سنت نباشد بلکه مباح باشد، خداوند ما را هدایت کند. وقتی علوم دینی آزاد است، باید علوم عصری نیز آزاد باشد. یکی از منابع در وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که او این اظهارات را به تاریخ 8 دلو در ولایت خوست در یکی از مدارس دخترانه مطرح کرده است. پیش از این شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران ربط به مسائل شرعی ندارد. بعد از اظهارات اخیر عباس استانگزی در پیوند با آموزش دختران، شماره از رسانه‌های داخلی و فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد بیرون شدن او از افغانستان گزارش دادند. اما عباس استانگزی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در افغانستان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران افغان ممنوع شد و آنها را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز منع کردند. شماره از فعالان آموزش از جمله صلاح الدین سعیدی میگوید که مخالفت طالبان با آموزش دختران یک اقدام غیر شرعی است.
یو د عادی خلقو شکایت ده او یو د چارواکو او
یکی شکایت مردم عادی است و دیگر شکایت مقام های طالبان است. نظریات، روایات و فهم آنها که در مورد موضوع حق است بدون سخن عمل نیاز است. هرچند آنها یک حاکمیت مشروع نیستند، اما باز هم فرزندان این کشور را از آموزش محروم کردند. این گناه و خطای غیر انسانی و اسلامی است. ملت می فهمد و تاریخ آن حرکت سیاه و ناروا را خواهد نوشت.
دا غیر اسلامی عمل ده.
گفتنی است که در طول بیشتر از 3 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی، متحدان و به ویژه کشورهای اسلامی بارها اعلام کردند که باید حقوق اولیه از جمله آموزش را بدون تأخیر برای دختران افغان فراهم کنند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق همه به ویژه زنان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به مناسبت روز جهانی آموزش در 24 ژانویه سال روان گفت که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن دختران به گونه آشکار از آموزش منع شدند و میلیون ها دختر از این حق اساسی محروم هستند که این یک فاجعه و تراژدی است.
در گزارش همکارم از شکایت دختران محروم از آموزش درباره ادامه این ممنوعیت شنیدین و اگر شما هم در داخل افغانستان هستین و به نحوی از ممنوعیت ها و فرمان های طالبان متاثر شدین، می توانین که به ما پیام بفرستین تا صدایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر شود. شماره واتساپ ما هست +420 723 008 111. تکرار شماره +420 723 008 111.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
احمد شرر رئیس جمهوری موقت سوریه گفته که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره بهبود روابط و همکاری‌های همه‌جانبه در زمینه‌های بشری و اقتصادی گفتگوی مفصل داشته. در جریان جنگ داخلی سوریه، عربستان سعودی از گروه‌های شورشی در برابر رژیم بشار اسد حمایت مالی می‌کرد. سفر شرر و ریاض پایتخت سعودی نشانه دیگری از دوری دمشق از متحد سابق خود ایران محسوب می شود. رویا موسوی جزئیات این سفر را دنبال کرده.
احمد الشر که هفته گذشته پس از نشست سران چند گروه شورشی در سوریه به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انتخاب شد، روز یک شنبه در اولین سفر خارجی خود عازم عربستان سعودی شد. اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه نیز الشر را در این سفر همراهی می کند. در زمان ورود الشر به عربستان، بیرق جدید سه‌رنگ سوریه در کنار بیرق عربستان سعودی دیده شد. الشر با محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد. الشر پس از دیدار با محمد ابن سلمان در بیانیه گفت: ما یک جلسه طولانی داشتیم که در آن تمایل واقعی برای حمایت از ایجاد آینده سوریه را شنیدیم و احساس کردیم. خبرگزاری دولتی سوریه سانا نیز به نقل از احمد الشر اعلام کرد که در این دیدار دو طرف بر همکاری‌های همه‌جانبه در همه زمینه‌ها به ویژه در امور بشری و اقتصادی توافق کردند و تلاش‌ها برای بهبود سطح ارتباطات را نیز مورد بررسی قرار دادند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی همچنین گزارش داد که این دیدار برای بررسی راه‌های حمایت از امنیت و ثبات کشور برادر سوریه برگزار شد. سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد او محمد ابن سلمان از اولین رهبران بودند که انتخاب احمد الشر را به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه تبریک گفتند. عربستان سعودی که پیش از این گروه‌های شورشی علیه بشار اسد را حمایت می‌کرد، آخرین تحولات سوریه را از نزدیک زیر نظر داشت، خصوصاً زمانی که گروه مسلح هیئت تحریر شام به رهبری احمد الشر در دسامبر گذشته رژیم بشار اسد را سرنگون و قدرت را به دست گرفتند. احمد الشر و گروه‌های مرتبط با او زمان با القاعده ارتباط داشتند و به همین دلیل با تحریم‌های گسترده مواجه بودند، تا اینکه ایالات متحده جایزه 10 میلیون دلاری برای احمد الشر که در آن زمان به نام ابو محمد جولانی شناخته می‌شد پیشنهاد کرده بود. ایالات متحده در دسامبر 2024 این جایزه را بر سر دستگیری احمد الشر حذف کرد و گفت که او در دیدار با نماینده آمریکا اطمینان داده است که دولت اسلامی داعش فعالیت خود را در سوریه متوقف خواهد کرد. اما با وجود تمایل بهبود روابط با غرب، هنوز تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه سوریه لغو نشده است. جامعه جهانی وعده‌های برای برداشتن این تحریم‌ها نیز داده است. اقدامات مانند سفر الشهر به ریاض با هدف جلب حمایت غرب و لغو تحریم‌ها ایجاد می‌شود، زیرا بازسازی سوریه پس از یک دهه جنگ به صدها میلیارد دلار نیاز دارد. در 12 جنوری عربستان سعودی میزبان نشستی با رهبران غربی درباره آینده سوریه بود. شاهزاده فیصل ابن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی نیز ماه گذشته به دمشق سفر کرد و اعلام کرد که ریاض در تلاش است تا تحریم‌ها علیه سوریه را بردارد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
برمیگردیم به افغانستان، جایی که با تشدید فقر و بحرانی تر شدن وضعیت بشری در آن، خانواده ها تا چی اندازه به فاصله دهی بین ولادت ها اهمیت دادند. بسیاری از خانواده ها در افغانستان به این موضوع توجه نمی کنند و با مشکلات عدم تأمین نیازهای فرزندانشان مواجه می شوند و در برخی موردها کودکانشان دچار سوء تغذیه می شوند. دکتران می گویند که باید حداقل 2 سال فاصله بین ولادت های طبیعی رعایت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای رحیم یک باشنده شهر کابل آغاز می شود.
اولاده زیاد هم با اولاده به زندگی اولاده خوب نیستن، مشکلات برشان پیدا میشه، هم به خانوادیش رسیدگی کردن نمیتونه، اینمی مشکل کلان هستن.
رحیم الله باشنده شهر کابل، پدری که دارای 6 فرزند است، میگوید با این تعداد پرورش و رسیدگی مناسب فرزندان بسیار سخت شده است.
باید که اولاده کم باشه و تعلیم کنه، تحصیل کنه، خصوصا دختران که اهل دروازه مکتب سرشان بند هستند. افغانستان ده تعلیم نداشته باشه خود در مشکل مواجه میشه.
رحیم الله میگوید زمانی که شغل داشت زندگیش بهتر بود و با توجه به درخواست همسر و خانوادهش صاحب 6 فرزند شد. شیر احمد پدر 8 کودک از ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی اخیراً پسر 4 سالش دچار سوء تغذیه شده است.
زمان تا خارزواکه یخته شوی
پسر 4 سالم به شدت دچار سوء تغذیه شده است. اینجا کاروبار وجود ندارد که ما بتوانیم برای آنها، یعنی فرزندانم، غذای مناسب تهیه کنم. در وضعیت بد قرار داریم.
حکیم الله ساکن ولایت ننگرهار و پدر با 3 فرزند میگوید که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، هرچی تعداد فرزندان کمتر باشد، رسیدگی به آنها آسان تر است.
من خودم 3 فرزند دارم و بین هر یک از آنها 2 سال فاصله است. داشتن فرزندان کمتر بسیار بهتر است. نه فشار ذهنی بر خانواده وجود دارد و باعث پیشرفت در جامعه هم می شود. مشکلات ذهنی نیز برایشان پیش نمی آید و همچنین فشار اقتصادی زیاد بر ما و جامعه وارد نمی شود.
دکتران تاکید می کنند که زایمان کمتر و رعایت فاصله بین ولادت ها نه تنها از نظر صحی حیاتی است، بلکه به گفته آنها از مشکلات احتمالی در بسیاری بخش های زندگی نیز پیشگیری می کند. دکتر سونیتا بهرام، متخصص بخش نسایی ولادی، به رادیو آزادی گفت:
در ولادت های طبیعی باید 2 سال فاصله باشد. افرادی که یک بار زایمان کردند باید 3 سال فاصله بگذارند و اگر کسی فرزندش را در رحم از دست داده باشد باید حداقل 6 ماه فاصله رعایت کند. تحقیقات نشان دادند که افرادی که فرزندان کمتری دارند و فاصله بین آنها را رعایت کردند، فرزندانشان ذهنیت بهتری دارند و بهتر تربیت می شوند. اگر این گونه نباشد، هم فرزندان و هم سلامت جسمی، روحی و روانی مادر تحت تاثیر قرار می گیرد.
قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته و همچنین کمک های بین المللی کاهش یافته است که بسیاری از خانواده ها به ویژه خانواده های بزرگ را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بسیاری از کودکان در این کشور دچار سوء تغذیه شدند. 4 روز پیش اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوجا گزارش داد که در سال جاری میلادی تعداد کودکان زیر 5 سال دچار سوء تغذیه در این کشور به 3.5 میلیون نفر خواهد رسید. اوچا همچنین در اواخر ماه دسامبر سال گذشته ابراز نگرانی کرده بود که امسال 22.9 میلیون نفر از مردم افغانستان که نیم از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس برآورده اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان تحت کنترل طالبان، در حال حاضر حدود 35.7 میلیون نفر در افغانستان زندگی می‌کنند، اما مشخص نیست که چه تعداد آنها را کودکان تشکیل می‌دهند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حکومت طالبان نشستی را برای تعیین حق مالکیت چمن حضوری کابل و اجرای طرحی برای استفاده مناسب از این محل برگزار کرده است. برخی اداره های طالبان اخیراً در نشستی تأکید کردند که باید در چمن حضوری کابل ارزش های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و محلی برای عبادت و سایر موارد فواید یامد در نظر گرفته شود. شماری از جوانان و ورزشکاران تیم‌های پیشین ملی ورزشی چمن حضوری را برای تمرینات ورزشی مهم می‌خوانند و از حکومت طالبان می‌خواهند که این چمن باید مثل گذشته یک محل ورزشی باشد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در حالی که چمن حضوری کابل از چندین سال به این طرف به یک مخروبه مبدل شده و در وضعیت نامناسب قرار دارد، اکنون حکومت طالبان مصمم است تا سرنوشت حق مالکیت این محل را مشخص کرده و اجرای طرح سیستماتیک برای استفاده مناسب از آن را روی دست بگیرد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان روز شنبه 13 دلو گزارش داده که به این منظور جلسه سه جانبه میان نمایندگان وزارت های شهرسازی و مسکن، اطلاعات و فرهنگ و ریاست کمیته ملی المپیک حکومت طالبان برگزار شده است. در این نشست تاکید شده که برای بهره برداری سالم طرح در مورد چمن حضوری تهیه شده و در آن ارزش های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، عایداتی، محل برای عبادت و فواید آمد در نظر گرفته شود. همچنان در جلسه فیصله شده که در جلسه بعدی طرح منظم و جامع برای ملکیت و استفاده درست از آن تهیه شده و با ارائه اسناد و دلایل و پس از فیصله کمیته برای فیصله نهایی بر رهبری حکومت طالبان ملاحبه طلاف فرستاده شود. شمار از ورزشکاران به ویژه فوتبالیست‌های افغان میگن که چمن حضوری از گذشته ها برای تمریناتشان یک مکان خوب بوده و باید تنها برای فعالیت‌های ورزشی بازسازی شود. احمد یکی از جوانانی است که در حال حاضر روزانه برای تمرینات ورزشی فوتبال به چمن حضوری رفته و تمرینات خود را به پیش میبرد. او روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت چمن حضوری یک میدان خوب برای تمرینات ورزشی جوانان است.
چمن حضوری که ما هم به خاطر شوق علاقه که داریم میریم فوتبال بازی میکنیم، ولی که امارات اسلامی چی تصمیم داره که در چمن حضوری چی بسازه، چیزهای دیگری در نظر داره، باید این کارو نکنه. و خواهش ما از امارات اسلامی هم است که چمن حضوری یک میدان ورزشی از سابق بود و حالا کوششان همی باشه که میدان ورزشی چمن حضوری را برای ما مثل گذشته سبز بسازد.
اسمت قادری عضو پیشین تیم ملی والیبال افغانستان نیز نظر مشابه دارد.
چمن حضوری یکی از برجسته‌ترین میدان در افغانستان است. ای از سابق بوده و حتی به نام از خارجی ها شناسن، خارجی هم بفهمند این میدان بسیار زیاد مهم است در افغانستان و این باید ترمیم شود. همگی با ورزش نه، با فوتبال نه، با والیبال نه، پینگ‌پنگ است و فوتسال است و همیست که باید این میدان ورزشی باشد.
تلاش کردیم نظر اتل مشوانی سخنگوی کمیته ملی المپیک را در این مورد بگیریم، اما تا نشر گزارش با پرسش های ما پاسخ نداد. اما او پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که تصمیم گرفته شده این زمین با آنان داده شود و آنها برنامه و طرح بازسازی آن را دارند که با همکاری بخش خصوصی اجرایی خواهد شد. از چمن حضوری به عنوان بزرگترین ساحه ورزشی کابل یاد می شود که با حدود بیش از 100 جریب مساحت از ده ها سال بدین سو همچنان برای رژه های نظامی، برنامه های تفریحی به شمول کنسرت های هنرمندان، تمرین ها و مسابقات مختلف ورزشی استفاده می شد. این ساحه در سال 1389 با هزینه 2 میلیون دلار کمک بنیاد عزیزی و شرکت مخابراتی MTN به اساس توافقنامه با کمیته ملی المپیک بازسازی و در سال 1390 به بهره برداری سپرده شد. اما رفته رفته این چمن و دلیل عدم توجه دوباره به خرابه و حتی در نظام جمهوریت به محل بودباش معتادین مبدل شد. هرچند ورزشکاران و جوانان میخوان که چمن حضوری بار دیگر به گونه اساسی بازسازی و در اختیار جوانان و ورزشکاران گذاشته شود، اما اینکه رهبری حکومت طالبان در مورد سرنوشت چمن حضوری چه تصمیم خواهد گرفت با گذشت زمان روشن خواهد شد.